It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگرداندن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و از محلال
قرار. اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج
شبهه.
امواج
شبهه.
به نام خداوند جان و جهان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، شما همراهان عزیزی که همراه ما در برنامه امواج شبهه هستین، برنامه‌ای که در اون به ماهیت پشت پرده و نقاط عظمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. من ایمان مهدوی، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم به همراه همه همکارانم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشم. امروز در برنامه امواج شبهه به موضوع تصویرسازی منفی از توافق راهبردی ایران و چین در رسانه ها میپردازیم و تا حوالی ساعت 17 با شما خواهیم. شما مخاطبان محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده و یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. خوشحال میشیم نقد، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با سامانه پیامکی 301035 با همون در میون بذارید. امروز در محل استودیوی برنامه امواج شبهه دو میهمان متخصص در این حوزه داریم. جناب آقای دکتر متین منتظمی، دکترای علوم سیاسی و فعال رسانه‌ای. جناب آقای دکتر منتظمی سلام عرض ادب دارم خدمتتون، خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکارانتون و تمامی شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. انشالله بتونیم یک بحث مفیدی رو در این رابطه داشته باشیم.
سپاس از محبت شما. و همچنین آقای دکتر حامد وفایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مرکز پژوهشی آسیایی دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، خوش آمدین.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از محبت شما. برای آشنایی بیشتر با موضوع برنامه امروز دعوت می‌کنم بخشی رو بشنویم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
توافق راهبردی ایران و چین با اعلام وزرای خارجه ایران و چین اجرایی شده است و طبعا در بستر آن میتوان با قراردادهای بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، زیرساختی، تجاری و سیاسی مواجه شد. قطعا پیوند خوردن اقتصاد ایران با اقتصاد نوظهور چین مبتنی بر موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های ایران امری لازم و حتمی است. همانگونه بسیاری از دولت‌های دیگر در جهان و منطقه به این امر اهتمام می‌ورزند. لیکن در این مسیر آنچه مشهود است، حجمه گسترده رسانه‌های معاند وابسته به امپراتوری آمریکا است که با منفی نمایی از توافق 25 ساله تلاش می‌کند افکار عمومی ملت ایران را مغشوش نمایند. این جریان تلاش می‌کنند هر توافق ایران با جهان غیر غرب را به چالش بکشانند و با سیاه نمایی در درون کشور اعتماد به نفس را از دیپلماسی اقتصادی کشور بگیرند. هماهنگی این جریان رسانه‌ای معاند و جریان نفوذی و غربگرای داخلی مؤید این موضوع است. طبعا در این مسیر باید ضمن شفافسازی واقعیت‌ها اهداف دشمن را حلاجی نمود و بستر روشنگری را برای ملت ایران بیش از پیش فراهم کرد. برنامه امروز امواج شبهه به بررسی تصویرسازی منفی از توافق راهبردی ایران و چین در فضای رسانه‌های بیگانه می‌پردازد. با برنامه امواج شبهه امروز هم همراه ما باشید.
بله، همونطور که شنیدین توافق راهبردی ایران و چین بازتاب‌های مختلفی در فضای رسانه‌ها داشته و جهان غرب رو به نوعی شاکی کرده. سوال اولم رو از آقای دکتر متین منتظمی می‌پرسم. آقای دکتر، چرا جریان رسانه‌ای دشمن به دنبال منفی‌سازی رابطه ایران و چینه و سند راهبردی 25 ساله رو تا این حد مورد حمله قرار میده؟ پشت پرده و هدف این رویکرد رسانه‌ای چی هست؟
عرض به خدمتتون که ببینید، بعد از مدت‌ها یک هیمنه‌ای از غرب در حوزه اقتصادی و روابط اقتصادی داره شکسته میشه و قطعاً این شکسته شدن صدای بسیار بلندی داره. ما مدت‌ها در طول تاریخ اگر یک نگاه ویژه‌ای داشته باشیم می‌بینیم که خب غرب سعی داشته که در صدر معادلات و معاملات اقتصادی جهان حضور داشته باشه و طبق اعداد و ارقام اگر بخوایم بررسی کنیم میبینیم که همین کشورهای غربی از جمله آمریکا در صدد این بوده که با این روابط اقتصادی که معادلاتش رو خودش میچینه، اون تورم، اون مشکلات اقتصادی خودش رو از طریق دلار، از طریق واحدهای پولی به کشورهای دیگه منتقل کنه. همین باعث میشه هر گونه ایجاد روابط جدید در حوزه اقتصادی و سیاسی منجر بشه که فضاسازی هایی علیه اون برای شکستش انجام بشه. شروع این کار از کجا پیدا میشه؟ از اونجایی که خب رهبر معظم انقلاب یه جا میگه که وقت اون رسیده کم کم دلار رو از معادلات اقتصادی کنار بگذاریم. همین یک تلنگری میشه برای اینها که گوش به زنگ باشن. و قطعاً چنین تحرکات اقتصادی که بعداً در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد، وقتی رخ میده خب این هیمنه داره شکسته میشه و به هر طریقی باید باهاش مقابله کرد از نگاه غرب. و قطعا اونها الان رسانه هایی رو بسیج کردن که یک سری بدبینی ها و یک سری فضاسازی ها اینجا ایجاد بشه تا این اتفاق نیفته. از طرفی ما دنبال این هستیم که این فشار تحریمی که وجود داره رو کم کنیم و قدرت چانه زنیمون رو در مذاکرات آتی بالا ببریم. این خودش هم یک ترسی رو در اون بلوک غربی، بدنه غربی ایجاد کرده که انشالله مفصلا خدمت شما توضیح میدیم.
همونطور که شما فرمودین، یعنی این ایجاد توازن قدرت در بلوک شرق و غرب باعث شده که این نگرانی ها برای بلوک غرب به وجود بیاد. جناب آقای دکتر حامد وفایی عزیز، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. نظر شما در این ارتباط چی هست؟
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ببینید، واقعیت مطلب این گونه هستش که ما در نظام بین الملل این روزها شاهد یک تحول بزرگی هستیم در این سالها و در این ایام، که این تحول مورد وثوق و مورد تایید تمام اتاقهای فکر و کارشناسان بین المللی هم قرار داره و اون عبارت هست از انتقال پتانسیل قدرت از سمت غرب به سمت شرق یا از سمت آتلانتیک به حوزه پاسیفیک. و این یه موضوعی هستش که خود امریکایی‌ها و تمام کشورهای غربی هم اون رو تاییدش میکنن. خب طبیعی هست برای کشور یا کشورهایی که طرفدار هژمون‌گرایی و یک جانبه‌گرایی هستن علاقمند نباشن به این که اون سلطه‌ای که سابقه بر این در نظام بین‌الملل داشتن و از قبل اون منافعی رو چه در حوزه‌های اقتصادی، چه در حوزه‌های امنیتی و حوزه‌های دیگه از آن خودشون میکردن از دست بدهن. منتها این واقعیتی هستش که اینها با اون مواجه شدن. حالا رویارویی با این واقعیت باعث شده که ما شاهد واکنش هایی باشیم. مثلا در حوزه رسانه‌ای همین موضوع برنامه شما اتفاق میفته که ما شاهد هستیم کشورهای مختلف میان و جبسازی‌ها و فضاسازی‌هایی رو میکنن درباره برنامه‌ای که هنوز اصلا جزئیات اون منتشر نشده. یعنی ما مطالبی رو در رسانه‌های که خب این جریان از رسانه‌های غربی هم شروع شد، رسانه‌های غربی یا بعضن رسانه‌های بی اطلاع مشاهده کردیم درباره موضوعی که هنوز اصلا مشخص نیست چیه. و خب این حوزه رسانه‌ای توی حوزه‌های دیگه مثل سیاسی ما شاهد هستیم که آمریکایی‌ها در پنتاگون اتاق فکری رو تشکیل دادن برای کنترل و رصد تحولات چین. در کشورهای مختلف بحث نگاه به شرق در جریان افتاده و اتاق‌های فکر، مراجع تحلیلی به طور دقیق دارن به این موضوع می‌پردازن و مجموع این تحولات رو ما باید ذیل اتفاق کلانی که در نظام بین‌الملل در جریان هست ارزیابی بکنیم که اون عبارت است از تخلیه پتانسیل قدرت از حوزه آتلانتیک به سمت حوزه پاسیفیک و کشورهایی که برای مواجهه با این فضای جدید برنامه داشته باشند قطعاً پیشرو خواهند بود و قطعاً در بازی‌های آینده نظام بین‌الملل دست پیشرو خواهند داشت. امیدوار هستیم که کشور ما جزو اون کشورها باشه.
بله ما هم امیدواریم. متشکرم از توضیحات جامع و کامل شما.
در خدمتیم.
خدمت از ماست. اتفاقا در همین راستا ارتباطمون برقرار شده با سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین جناب آقای محمد کشاورزاده. آقای کشاورزاده سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشین انشاءالله. آقای کشاورزاده شما به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین بفرمایید که ظرفیت هایی که توافق راهبردی ایران و چین داره چی هست که موجب دلخوری و نگرانی کشورهای بلوک غرب و آمریکا شده؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. احتمالاً استحضار دارید که امسال مصادف است با 50 سال برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و چین. گرچه خب روابط دو کشور از سده‌های بسیار دور با هم در واقع برقرار بوده و مهمترین در واقع زمینه ارتباطی ما همون جاده ابریشم بوده. خب چین به عنوان کشوری که روز به روز رشد اقتصادی بسیار بالایی داره و به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل نقش گسترده‌ای رو در معادلات جهانی داره، احتضار دارید که چین در طی سالیان گذشته توانسته پیشرفت‌های خوبی داشته باشه، به نحوی که سال گذشته که در واقع وضعیت کرونا درمیگیر بود در دنیا رشد اقتصادی چین به بالای 8% رسیده و روابط ارزم حضورتون تجاری چین با دنیا چین در حدود 4600 میلیارد دلار بوده که 2000 میلیارد دلار اون ارزم حضورتون واردات بوده. خب ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه غرب آسیا و چین به عنوان کشور تعیین کننده در شرق آسیا این علاقمندی درشون وجود داشته که روابط دو کشور رو توسعه بدن و خب در سال گذشته با اقداماتی که صورت گرفت الحمدلله روابط دو کشور وارد در واقع این مسیر خوب شد. متاسفانه بعد از برجام خب یک لطمه به روابط دو کشور خورد و بعد از اون با خروج امریکایی از برجام خب فشار حداکثری که اصلا مستظر است قرار بود به ایران وارد بشه برای اینکه اقتصاد ما رو زمین گیر بکنن این چین بود که در واقع به کمک ما اومد. اخیرا آمار گمرک چین نشون میده که چین مقدار زیادی نفت از ایران خریداری کرده و این در حالی است که امریکایی‌ها تمام کشورهای دنیا رو تهدید کردن به اینکه شما به هیچ عنوان از ایران نفت نخرید. کشورهای اروپایی در طی این چند سال گذشته که امریکا از برجام خارج شد حتی یک بشکه نفت از ما نخریدن. حتی کشورهای آسیایی هند، ژاپن، کره که ما الان پولامون رو ارزم حضورتون در اونجا بلوکه است. در فروردین ماه گذشته با سفر وزیر خارجه چین به ایران برنامه جامعه همکاری‌های دو کشور که موسوم به برنامه 25 ساله است امضا شد که اینجا الان جلوی روی من هست. این برنامه ارزم حضورتون یک نقشه راهی هست برای توسعه روابط ایران و چین طی 25 سال آینده و مسلماً تأثیر بسزایی رو در مقابل یک جانبه‌گرایی امریکا خواهد داشت. خب سالیان سال امریکایی‌ها و غربی‌ها سعی داشتن که فقط به ما بقبولنن که تنها راه شما این است که باید با کشورهای غربی رابطه داشته شد. الان در ضمن حضورتون با تحولاتی که صورت گرفته هم در روابط ما با چین هم با روسیه، دیگه کشورهای غربی و به خصوص امریکا نمیتونن از ضمن حضورتون قلدر معاونه با ما برخورد کنن، گرچه ما خب طی 42 سال گذشته ثابت کردیم که در مقابل فشارهای امریکا خواهیم ایستاد. پیشرفتی که چین داشته تو زمینهای مختلف واقعا محیر الوقوع هست و تمام کشورهای دنیا علاقمندن که این روابطشون رو با چین گسترش بدن و مسلما فرصتهایی که الان در روابط ایران و چین هست تو تمام زمینها، شما از بخش تکنولوژی بگیرید تا بحث ارزم حضورتون چیزهای هوشمند و ارزم حضورتون آیتی و تو بحث انرژی، تمام موارد ارزم حضورتون چینی ها این توانمندی رو دارن که بتونیم کمک کنیم. الان ده ها پروژه از طرف شرکت های چینی در ایران در حال اجرا هست و علارغم تحریم هایی که امریکایی ها در واقع اعمال کردن و روز به روز فشارش به کشورهای دیگه وارد میکنن برای اینکه ایران رو در واقع زمینگیر کنن اقتصادش رو، چینی ها تونستن کمک های زیادی به ما بکنن. نمونه اخیرش فقط من عرض کنم با توجه به فرصت
شما
دارید، همین بحث واکسن هست. واکسن رو ببینید الان چین در حدود 112 میلیون واکسن داره، طوری که الان دیگه در انبارهای ما پر از واکسن هست. شما تصور کنید که این حجم از واکسن رو ما از کشورهای غربی بگیریم. همین الان هم دارید شما مقدار کمی هم بخواید مسلما ما نخواهند داد. اگر هم بدن میگن خب پولش رو بده، بعد سیستم مالی رو بستن. تمام این موارد از هم موضوع تاکی از این است که بالاخره چین رو به عنوان یک کشور در واقع همکار ما میتونیم روش حساب بکنیم و در این زمینه هم سفری که هفته گذشته وزیر امور خارجه در صدر هیئتی به چین داشتن، از هم موضوعتون برنامه جامعه همکاری دو کشور اجرایی شد و انشالله ما در آینده نزدیک اثرات این رو در توسعه همکاریامون با چین خواهیم دید.
سپاس از محبت شما، ممنون که قبول دعوت کردین و مهمان برنامه امواج شبهه بودین. خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتین.
منم تشکر میکنم از شما و همکارانتون، آرزوی توفیق برای همه شما دارم. موفق.
سپاس از محبتتون، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
خداحافظ.
آقای دکتر منتظمی عزیز، سه اصل اساسی رو جناب آقای محمد کشاورزاده سفیر ایران در چین مطرح کردن برای توسعه روابط دو کشور، روابط سیاسی، اقتصادی و علمی هست. نظر شما در این باره چیه؟ آیا این اصول میتونه به راهبرد دو کشور کمک کنه برای کم کردن قدرت بلوک غرب؟
ببینید، یک نکته رو باید خدمتتون عرض کنم. وقتی عنوان برنامه جامع روی برنامه گذاشته میشه، تمام این ابعاد باید درش در نظر گرفته بشه. همونطور که آقای دکتر کشاورزاده سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در چین فرمودن، ببینید ما چند تا نگاه عمده داریم. یکی نگاه های دانش بنیان هست، نگاه های سیاسی ما هست که ارتباطات سیاسی ما رو با جهان تشکیل میده، و یکی نگاه های اقتصادی ما هست که خب هر کدوم علل مختلف، دلایل مختلف و اتفاقات مختلف رو رقم میزنن. ما وقتی بحث از اقتصاد میکنیم، الان در دوره‌ای هستیم و دوستان بزرگوار هم فرمودن، خب در یک فشار اقتصادی خیلی عمیقی قرار داریم که با تحریم‌های مختلف و با لابی‌های مختلف جهانی، بلوک غرب خب در صدده که فشار بر ایران مضاعف بشه. قطعاً ما به فکر راهکار هستیم. یکی از راهکارهایی که بوده اینه که ما این ارتباطات آسیایی رو بیشترش کنیم. این مبادلات اقتصادی آسیایی هم نفع بالاتری داره، هم اون هیمنه غربی که سوار بر کشورهای آسیایی و غرب آسیا هستش رو میشکنه، و قطعا این ارتباطات آسیایی میتونه این رو برای ما بهتر رقم بزنه. از لحاظ سیاسی و علمی هم همینه، ارتباطات دانش بنیان، ارتباطاتی که ما الان در واکسن سازی میبینیم که گاهن ارتباطات علمی خیلی عمیقی وجود داره.
آقای وفایی عزیز، بسیار متشکرم از شما. آقای منتظمی، آقای وفایی عزیز،
جانم بفرمایید.
جانتون بی بلا، نظرتون رو در این رابطه میفرمایید؟
ببینید، حالا من اون بخش اول رو که خدمتتون عرض کردم، فقط یه نکته‌ای رو در ادامه بگم. این برنامه‌ای که بین ایران و چین امضا شد سال گذشته با سفر وزیر خارجه چین به ایران، و آقای سفیر هم الان گفتن که این نقشه راهی هست برای مناسبات، این ریشش برمیگرده به چند سال قبل از این که رهبر چین یک سفری رو به ایران داشتند و با رهبر انقلاب دیدار کردند، و توی اون دیدار ایران و چین در بالاترین سطح ممکن توافق کردند که مناسباتشون به
یک سطح جدیدی ارتقا پیدا بکنه. مختصات این سطح جدید یک مثلثه که عبارت است از مشارکت جامعه راهبردی. این برنامه‌ای که امروز موضوع برنامه شما هم هست که ازش داریم یاد می‌کنیم تحت عنوان برنامه 25 ساله، مختصاتش همین مثلثیه که من عرض کردم. ببینید الان شما تو صحبتاتون گفتید که حوزه‌های علمی، سیاسی و اقتصادی. من می‌خوام بگم داستان این برنامه خیلی بیش از این حرفا هستش. ببینید توی اون دیداری که رهبر انقلاب با رهبر چین توی تهران داشتن، تأکید شد که مناسبات مشارکت جامعه راهبردی باشه. من اول اینو توضیح بدم تا ابعاد اون برنامه دستمون بیاد. مشارکت یعنی که روابط ایران و چین یک روابط مکمل همه، نه رقابتی، مشارکتیه تو تمام حوزه ها. جامعه یعنی که همه حوزه ها رو شامل میشه، ورزشی، اقتصادی، امنیتی، علمی، دانشگاهی، بورسیه، تحصیلی، معدن، دریایی، شیلات، انرژی، همه چی. این میشه جامعه. و راهبردی به معنای بلند مدت بودن این روابطه. این چیزیه که ببینید توی چین، اگر ما ساختار چین رو اطلاع داشته باشیم، رهبر چین که دبیرکل حزب کمونیست و حزب حاکم هم هستش و فرمانده کل قوای چین هم هست، وقتی میاد اینجا و با رهبر انقلاب ما میشینن و یک تفاهمی رو میکنن، این دیگه نه بحث تعارف توشه، نه هیچی کدوم اینا نیست. این نیازهای متقابل ایران و چین به هم دیگه و یه توافقی در عالی ترین سطح انجام شده. و وقتی که ما میگیم که ببینید این مختصات مثلث رو دوباره من یادآوری میکنم، وقتی میگیم روابط جامع در تمام حوزه ها و مشارکتی در تمام حوزه ها و راهبردی به معنای این که بلند مدت هست، خب ما برای عملگرا شدن و برای اجرایی کردن یک همچین مختصاتی احتیاج به برنامه داریم، وگرنه در حد شعار باقی میمونه. من هی بیام بگم روابطم با چین مشارکتیه، روابطم راهبردیه، ولی همون روابط سنتی رو ادامه بدیم، چون ایران با چین روابطش خوب بوده. حالا اینجا دیگه فرصتش نیست. و اینا ما اگر یه نموداری بکشیم، حالا غیر از این سالهای اخیر که بحث کرونا مطرح شده و بحث تحریم‌های ظالمانه آمریکا مطرح شده، ما از بعد از انقلاب اسلامی روابط ایران و چین رو به رشد بوده و ما در حوزه‌های مختلف مثل انرژی، مثل خرید نفت از ایران یا مسائل نظامی مناسبات گسترده‌ای رو با چین داشتیم. منتها نکته ای که مهمه و الان آقای سفیر هم گفتن با سفر وزیر خارجه، این برنامه مشترک کلید خورده. ببینید من یه نکته ای رو تأکید بکنم خدمت شما، این که وقتی ما میتونیم بگیم که این برنامه کلید خورده که تمام ارگانهای درگیر با چین یک برنامه راهبردی و حالا من نمیگم 20 ساله، چند تا برنامه 5-6 ساله داشته باشن برای رابطه با چین، ما در اون حالت میتونیم بگیم که این برنامه بلند مدت با چین کلید خورده. حالا من میخوام سوال کنم، آیا وزارت ورزش ما برای تعامل آینده با چین، برای 5 سال آینده تعامل با چین رابطه داره؟ آیا وزارت نیروی ما این برنامه ریزی رو انجام داده؟ به نظرم زمانی میشه گفت که این برنامه بلند مدت ایران و چین داره عملیاتی میشه که تمام ارگانهای ما، اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، برای کار کردن. حالا بعضی از ارگانها هستن کاری با چین ندارن و اونا رو من کاری ندارم. اونهایی که با چین قرار کار بکنن، که ما از فضای سنتی روابط که یه وزیری میرفت، یه وزیری میومد، یه کمیسیونی برگزار میشد، یه صادراتی بود، یه وارداتی بود، ما رو فراتر بذاریم و انشالله با کشوری که معروف است به کارخانه جهان، با کشوری که عضو دائم شورای امنیت هست، با کشوری که بزرگترین بازار مصرف و تولید دنیا رو داره در خیلی از حوزه‌ها، با کشوری که به طور مستقل در فضا ایستگاه فضایی داره، خیلی از کشورهای غربی، خود ایالات متحده که دشمن چین هست، اونجا داره تولیداتش رو انجام میده، با این کشور بتونیم یک برنامه‌ریزی بلند مدتی رو انشالله محقق بکنیم.
بسیار متشکرم از شما، بی زحمت با ما باشین. من یک سوالم از آقای منتظمی داشته باشم. آقای منتظمی، مهمترین تکنیک‌های سیاه‌نمایی رسانه‌های معاند از سند راهبردی ایران و چین و استعماری جلوه دادن اون به نظر شما کدومند؟
ببینید یک نکته رو ما در رابطه با بحث قرارداد ایران و چین داریم، بحث این برنامه 25 ساله، که خب جزئیاتی از اون فعلا بیرون نیومده و این چون این جزئیات بیرون نیومده، رسانه‌های معاند از این فضا استفاده میکنن و این نیازمند روشنگری، همونطور که آقای دکتر کشاورزاده اومدن یک سری مباحث رو مطرح کردن، بهتر که وزارت خارجه هم یک سری مباحث رو به صورت علمی راجع به این قضیه مطرح کنه، که کم کم داره مطرح میشه، موضوع بحث و به قول موضوع داغی در رسانه‌ها میشه و مسئولین امر هم صحبت میکنن. الحمدلله الان درگاه اطلاع رسانی خیلی بهتر شده در این رابطه. ببینید ما یک نکته ای رو اصلا در رابطه با ارتباط با شرق و اون ارتباطات آسیایی، رسانه های غربی و رسانه‌های معاند دارن ایجاد میکنن. این که در طول تاریخ نمیدونم روسیه و چین یک چیزهایی رو ثابت کردن که خیرخواه ایران نیستن، چین نمیدونم کالاها و اقلام بعدش رو وارد ایران میکنه، چین برای معادلات اقتصادی خودش خرید نفت یا نکات دیگه مثل این که ایرانو دارن به چین میفروشن، خلیج فارس رو به چین فروختن، اینها تیترهایی که
شکل آخر انگلیس و آمریکا و ما بقیه کشورها هم همچین.
نکته ما دقیقاً همینه. اون کسی که تیتر میزند امضای کلی تضمین است، هیچ وقت راجع به چین نگاه درستی نخواهد داشت. ببینید ما یک نکته‌ای داریم. تو قانون فیزیک هم اینجوریه. هر چقدر سطح ما گسترده‌تر باشه، فشار ما کمتره. ما الان نیاز به یک سطح ارتباطات گسترده‌ایم تا بتونیم این فشارهای تحریمی رو از رو خودمون برداریم و همونطور که عرض کردم در مذاکرات قدرت چانه‌زنی بالاتری داشته باشیم، دست بالاتر رو بگیریم. نه اینکه باشه که ما تمام مذاکرات رو مبذول به غرب بکنیم، بگیم اینها باشند درسته اینها نباشند غلطه، که بتونن گستاخانه، شما هم ببخشید خیلی گستاخانه میام بگین که راجع به برنامه موشکی ما صحبت کنن، برنامه‌های نظامی ما صحبت کنن، این اجازه رو نخواهند داشت چون مذاکرات ما یک محور بیشتر نداره. وقتی ما این ارتباطات رو بالاتر میبریم، یعنی که از مرحله تحریم داریم عبور میکنیم، کشور رو میخوایم به رشد اقتصادی، به یک توسعه اقتصادی برسونیم، به نظرم که خب این اتفاق میفته. این سیاه‌نمایی‌ها اینجا رخ میده، در حالی که خب ما یک سری جواب‌های برای این داریم. تاریخ کشورها عوض شدن، سیاست‌ها عوض شده. اگر اینطوری که به قول شما همون انگلیس و آمریکا هم کم قسم نخوردن علیه خون ملت ایران. ببینید یکی از تکنیک‌ها همینه. نکته دومی که وجود داره اینه که از این فضایی که جزئیاتی از این قرارداد 25 ساله بیرون نیومده شایعه سازی بکنن. ببینید شایعه سازی از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی متاسفانه بازخورد هم می‌گیرن بعضن و یک عده ناگهانه و بدون داشتن سواد رسانه‌ای منجر به پخش شدن این اطلاعات میشن. اینکه خب عده‌ای که تخصصی در این امر ندارن، شما الان آقای دکتر وفایی خب متخصص این حوزه هستن، صحبت میکنن به صورت علمی، ایده که تخصص ندارن با خبرسازی و شایعه سازی سعی در بد جلوه دادن این ارتباط دارن. ببینید همونطور که اول گفتم هیمنه دلار و هیمنه اقتصادی غرب در کشورهای شرقی شکسته میشه. این اولین بار است که موضوع دلار و موضوع اقتصاد غربی از کشورهای شرقی دارد شکسته می شود و قطعا مقاومتی روش خواهد بود. با روسیه هم همینه و حتی من معتقدم با کشورهای دیگه هم همینطور. منطقه قفقاز برای جمهوری اسلامی ایران ناشناخته است، باید روش کار بشه. این اتفاقات دست به دست هم میدن و عملا بلوک غرب از سیاست‌های اقتصادی آسیا و شرق حذف می شود. با توجه به این که خب با توجه به نظریات اندیشمندان مختلف، قدرت‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی غرب رو به کاهشه، باید یک جوری خودش رو نگه داره و این فضای رسانه‌ای تنها جایی است که میتونن با شایعه سازی، با ایجاد اخبار غلط و ایجاد یأس، پمپاژ یأسی که خب مردم ما یک مدت زمانی رو با مشکلات اقتصادی خیلی بزرگی دست و پنجه نرم کردن و الان ما هر اتفاقی که بخوایم رقم بزنیم با خبرسازی معکوس، با وارونه نشون دادن واقعیت، این اتفاق میفته که یأس در جامعه ما پمپاژ بشه که باید جلوی این گرفته بشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. جناب آقای دکتر وفایی.
بله بفرمایید.
عرض میکنم خدمت شما، توی این جنگ رسانه‌های معاند اونا چه ابعادی از سند 25 ساله ایران و چین رو هدف قرار دادن؟ و همینطور میخوام بپرسم ازتون که نقش این غرب‌گرایان داخلی در تشدید این رویکرد رسانه‌ای معاند چطور ارزیابی میشه؟
بله ببینید، حالا این که اونها چه ابعادی رو چیز کردن، که خب وقتی ما یک موضوعی رو داریم که اصلا روشن نیست، هیچ ابعادی رو اونها روش کار نکردن حقیقتا، یعنی یه چیز موهومیه. وقتی که نه ایران نه چین هیچ سندی رو تایید نکردن، حالا ما راجع به هر چیزی حرف بزنیم دقیق نیست دیگه، من حقیقتا اصلا سندی در کار نیست. یعنی شما هم مراقب باشید این اصطلاح رو ما تو زمین اونها هیچ وقت بازی نکنیم. ببینید من اینو دیدم توی حداقل توی بخش دانشگاهیش و اینها ما حضور داشتیم، با ما مشورت شد. این یک برنامه است خیلی ساده، یعنی موضوع اصلا به اون پیچیدگی که توی رسانه‌های غربی و اینها مطرح شد نبوده. ببینید مثلا
ما ازش به عنوان توافق راهبردی یاد کردیم،
اصلا توافقن. ببینید حالا یه چیزی که دو طرف روش توافق داشتن، بله، ولی توافق نامه، معاهده، اینا همه من یادمه که اگر اشتباه نکنم وزارت خارجه امریکا بود که اون شبی که این خبر اعلام شد اومد نوشت ترکمانچای امضا شد. خب اینا واضی های رسانه‌ایه. ببینید معاهده، توافق نامه،
یا اینا هر کدوم یک بار حقوقی در مسائل حقوق بین الملل داره. این یک متن بسیار ساده و تازه خیلی ها بهش تو ایران انتقاد داشتن که چرا انقدر ساده است این متن. ببینید من بهتون بگم، این مثل این میمونه که الان من بیام با رادیو گفتگو یه برنامه بگم آقا بیاید یه برنامه بلند مدت داشته باشیم که با هم کار بکنیم. خب اولین چیز اینه که شما با من میشینید میگید خب رو چی کار بکنیم، من میگم بیا بنویسیم آقا مثلا توی حوزه